ساعت 16 در ایران. این صدای رادیو فرداست. ایران کنفرانس نفت لندن را به دلیل مشکلات تهیه ویزا لغو کرد. قائم مقام وزیر راه ایران میگوید قرارداد خرید هواپیماهای ATR در روزهای آینده در تهران نهایی میشود. رئیس سازمان بسیج قراردادهای جدید ایران با فرانسه را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی نامید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی کاردور معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت نفت ایران اعلام کرده تهران به دلیل مشکلات تهیه ویزا در کنفرانس نفت که قرار بود ماه آینده در لندن برگزار شود شرکت نمی‌کند. معاون سرمایه‌گذاری شرکت نفت به هفته‌نامه صدا چاپ تهران گفته که سفارت بریتانیا در تهران قادر به صدور ویزا برای نمایندگان شرکت‌های ایرانی نیست و بخش ویزای این سفارتخانه هنوز فعال نشده. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که قرار بود ایران در این کنفرانس قراردادهای جدید نفت و گاز خود را برای سرمایه‌گذاری معرفی کند. این کنفرانس تا کنون 5 بار به دلیل تحریم‌ها به تعویق افتاده است. پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی این کنفرانس را در لندن برگزار می‌کند و هزینه این کنفرانس را شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد کرد. در آذر سال 1394 کنفرانس مشابهی با حضور نمایندگان 140 شرکت بزرگ نفت و گاز جهان در تهران برگزار شده بود. اسقر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه ایران از نهایی شدن قرارداد خرید 40 فروند هواپیمای ملخدار ATR در هفته جاری در تهران خبر داد و گفت در این باره در ایتالیا مذاکره شده اما این قرارداد در تهران نهایی خواهد شد. ATR شرکتی است که متعلق به شرکت اروپایی ایرباس و شرکت ایتالیایی فین مکانیکاست. در هفته‌ای که گذشت همزمان با سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه ایران قرارداد خرید 118 ایرباس را امضا کرد که قرار است در 4 سال آینده تحویل داده شوند. پیش از رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای صنعت هوانوردی ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود. فروش هواپیما و قطعات یدکی آن از سال 1995 میلادی یعنی 21 سال پیش به ایران ممنوع بوده است. رئیس هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی در بهار سال جاری گفته بود که ایران تا یک دهه دیگر به 400 تا 500 هواپیمای جدید نیاز دارد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید رخدادهای سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه به گفته او خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یک اصطلاح تبلیغاتی است که برای نخستین بار آیت الله علی خامنه‌ای برای توصیف وضعیت اقتصادی تحت تحریم از آن استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی روز شنبه در جمع بسیجیان گفت که خرید هواپیمای ایرباس که به گفته او هزینه 128 میلیارد دلاری برای ایران دارد نمیتواند مشکل اشتغال را در این کشور برطرف کند. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پاریس چند سند همکاری از جمله قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار از فرانسه به امضای مقام‌های دو کشور رسید. همچنین درباره بازگشت شرکت نفتی توتال و شرکت خودروسازی پژو به ایران هم توافق شد. اما به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز جمعه گفت که 3 بانک فرانسوی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس از او می‌پرسد که آیا روابط ایران با بانک‌های اروپایی به سمت عادی شدن پیش می‌رود؟ فریدون خاوند:
آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی از 3 بانک فرانسوی اسم میبره به اسامی کردی اگریکال، سوسیته جنرال و CIC که به گفته او برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. 2 بانک اول در رده قولهای مالی اروپا هستند و 3 یک بانک متوسط به شمار میاد. متن خبر به نقل از رئیس کل بانک مرکزی طوری نوشته شده که گویا شعبات این بانک ها به زودی در ایران باز خواهند شد، ولی خبری که به صورت همزمان خوشبینی ولی الله سیف رو زیر ابهام میبره گله ای از محمد رضا نعمتزاده، شکایتی است از ایشون وزیر صنعت و معدن و تجارت از بانک های فرانسوی. خبرگزاری ایسنا میگه آقای نعمتزاده که مثل آقای سیف در سفر اخیر حسن روحانی به اروپا او رو همراهی کرده، در همایش اقتصادی ایران و فرانسه از بانک های این کشور خواسته احتیاط رو کنار بذارن و با ایران همکاری بکنن.
خب در این میان آقای خواند حق با کیست؟ با آقای سیف که از همکاری بانک های فرانسوی با ایران خبر میده، یا آقای نعمتزاده که از عدم همکاری این بانک ها گله میکنه؟
به نظر میرسه که صحبت های آقای نعمتزاده به واقعیت نزدیکتر هست. اولا به این علت که در میان طرف گفتگوهای آقای روحانی در پاریس مسئولان ارشد بانک ها حضور نداشتند و یا دست کم حضورشون خیلی کم رنگ بود. دلیلش هم این هست که این مسئولان بانک ها بعد از جریمه های بسیار سنگینی که آمریکا بر بعضی از بانک های اروپایی تحمیل کرد، به خصوص بر بانک بی ان پی فرانسوی، فعلا ترجیح میدند از ایران و معاملاتش دور بمونند. حتی آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه ایران هم در رفتار محتاطانه بانک های فرانسوی در قبال جمهوری اسلامی تغییری به وجود نیاورده و این وضع مسئله ساز هست، چون که بدون همکاری فعالانه بانک ها ایران در روابط اقتصادی بین المللیش دچار مشکل میشه.
وقت آقای خواند رفتار محتاطانه در قبال ایران مختص بانک های فرانسویه یا سایر بانک های اروپایی هم همین رفتار رو دارن؟
نه، این جنبه اروپایی داره. چند بانک دیگر اروپایی هم مشمول مجازات های سنگین واشنگتن شدند، مثل HSBC انگلیسی، دوچ بانک آلمانی و یا ABN آمروی هلندی. اینها منتظرند مشکلات در روابط تهران و واشنگتن کم بشه یا حل بشه تا بتونند همکاری های خودشون رو با ایران گسترش بدن.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس بود که در گفتگو با میرعلی حسینی به صحبت های ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره همکاری سه بانک فرانسوی با ایران پرداخته بود.
ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامشانند. این را عفو بین الملل میگوید.
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکندهنده ده ها کودک مجرمه.
محکومیت 24 شهروند بهایی به 193 سال زندان.
اتهامات این افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی بوده.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
لشکر فاطمیون یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس متشکل از اتباع افغانستان است که از جنگجویان افغان ساکن ایران و همینطور افغانهای شیعه مقیم سوریه با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته است. اکنون گزارش هایی منتشر شده که تصریح می کند تعدادی از اعضای این گردان به اجبار به سوریه اعزام شدند. شاهین بشیری گزارش می دهد.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سپاه پاسداران هزاران تبعه افغان را برای مبارزه در سوریه استخدام کرده است که در میان آنان حتی تعدادی به اجبار برای نبرد به سوریه اعزام شده اند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز جمعه 9 بهمن ماه در گزارشی اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزاران تبعه افغان را برای مبارزه در سوریه علیه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور استخدام کرده است. پیتر بوکارت از مسئولان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران مهاجران و پناهجویان افغان را ترغیب به مبارزه در سوریه کرده و برخی از آنها به دلیل تهدید به اخراج از ایران و بازگردانده شدن به افغانستان مجبور شده اند به سوریه بروند. دیدبان حقوق بشر میافزاید که برخی از این مردان و پسران افغان از سوریه به اروپا گریختند. گزارش های دیگر حاکی از آن است که برخی از این نیروها نیز با وعده اخص اقامت در ایران و دریافت حقوق ماهانه به نبرد در سوریه تن دادند. سید احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام جمهوری اسلامی را مخالف قواعد بین المللی دانسته و می افزاید:
بار نخست نیست که دولت ایران از جوانان افغان که مهاجر در ایران هستند به عنوان سپر انسانی یا نیروی متعارض در جنگ استفاده می شکنند. قبلا در جریان جنگ ایران و عراق هم سخنها از این بود که از بعضی از افغانها در خط اول نبرد استفاده می شد. این کار در که دولت ایران انجام می کند بدون شک خلاف قانون های بین المللی و موازین پذیرفته شده حقوق بشر است. یعنی باور من این است که این عمل باید از طرف دولت افغانستان در گام نخست و در قدم دوم از طرف مجامع بین‌المللی باید شدیداً تحکیم شود.
ایران میگوید برخی از اعضای گردان فاطمیون که از آنها به عنوان مدافعان حرم یاد میشود داوطلبان افغان هستند. پیشتر گزارشهایی از کشته شدن برخی از اتباع افغان و حتی پاکستان در جریان درگیری‌ها در سوریه منتشر شده بود که مراسم خاکسپاری آنها در ایران انجام شده بود. بر اساس تخمین‌ها حدود 3 میلیون تبعه افغانستان در ایران زندگی می‌کنند که بیشتر آنان از جنگ‌های پیاپی در این کشور گریخته‌اند. ایران تنها 950,000 نفر از این پناهندگان را واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده است. احمد شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در واکنش به اعزام نیروهای افغان برای نبرد در سوریه گفته است:
افغانستان مطلب جمهوری سیاسی نمایندگی رو تا وظیفه
به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان این وظیفه سپرده شده است که اگر در این مورد کدام شواهد و ثبوت موثق و معتبر به دست می آورند آن را به زودترین فرصت با وزارت خارجه شریک کنند. در این مورد همیشه تحقیق می شود. اگر در مورد کدام ثبوت و شواهد معتبر به دست بیاید بر اساس آن اقدامات لازم صورت می گیرد.
دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم با 24 تن از افغانهایی که برای نبرد در سوریه اعزام شده اند مصاحبه کرده که اظهار داشتند یا خودشان و یا کسانی از خانوادهشان به اجبار عازم سوریه شده اند. 6 تن از این افراد تأکید کرده اند در پادگانهایی نزدیک تهران و شیراز آموزش نظامی دیدند. 2 تن از این 6 نفر گفتند که داوطلبانه به سوریه رفتند. این افغان‌ها به دیدبان حقوق بشر گفتند در بسیاری از نقاط سوریه همچون دمشق، حلب، حمص، دیر الزور، لازقیه و نزدیکی‌های بلندی‌های جولان با نیروهای مخالف بشار اسد جنگیدند. ایران می‌گوید افرادی که در سوریه مستقر کرده مستشاران نظامی برای مشاوره هستند و این کشور نیروی نظامی در سوریه ندارد.
گزارش شاهین بشیری بود درباره اعزام احتمالی جنگجویان افغان از لشکر فاطمیون که یک شاخه شبه نظامی وابسته به سپاه قدس هست به سوریه. اما همونطور که میدونید رادیو فردا همچنین پای ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما شنوندگان عزیز. در ادامه نظر چند تن از شما شنوندگان رو خواهیم شنید.
این رسم حکومت داره نیست که بر مخده بنشینیم، غذاهای خوب بخوریم، دستمون باز باشه، هر کار دوست داریم بکنیم، هر فسخ و فجوری میخوایم انجام بدیم، هر غارتی رو که میخوایم بکنیم و اگر کسی اعتراض کرد با مشت کوبنده سپاه و سازمانهای امنیتی مغز اون رو داغون کنیم و بعد ادعای اسلام بکنیم. همچی چیزی نیستش، کسی نمیپذیره این رو و دودش به چشم خودتون و همه مردم خواهد رفت.
آقای صدیقی، امام جمعه محترم تهران، به نظر شما بهتر نیست که واژه شیطان بزرگ دیگه حذف کنیم؟ واژه به تو مرگ بنشین و بفرمایید بنشینید ستاش یه معنی میده. بذارین ما خوب باشیم به شرط مردم دنیا قضاوت کنن. ما اومدیم با آمریکا دست دوستی دادیم، بهتر نیست با الفاظ درست ازشون یاد کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما با رادیو فردا، اجازه بدید بار دیگر یادآوری کنم که برای دریافت مطالب، گزارش‌ها و اخبار بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. روز خوبی داشته باشید.